نیمه شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمه شب در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه، نخستین روز مرداد 1399 هستیم. در آغاز دومین ماه تابستان داغ ایران، من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه در روزی که گذشت فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین تا به صورت خلاصه آخرین خبرها و گزارش‌های مهم ایران و جهان رو با همکارانم مرور کنیم. قبل از همه همکارم رضا جمالی اینجا در استودیوست با مشروع خبرها. رضا
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر عراق در تهران گفت که جمهوری اسلامی کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس از سوی ایالات متحده را فراموش نکرده و قطعاً به آمریکایی‌ها ضربه می‌زند. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مصطفی الکاظمی عنوان کرد ایران هرگز بنای دخالت در امور عراق را نداشته، اما در عین حال از عراق خواست اخراج آمریکایی‌ها را پیگیری کند. این درخواست در شرایطی مطرح شد که او گفت جمهوری اسلامی دخالتی در روابط عراق و آمریکا نمی‌کند. روابط ایران و عراق در ماه‌های اخیر و از زمان نخست وزیر مصطفی الکاظمی که مخالف فعالیت گروه‌های مورد حمایت ایران است، سردتر شده است. آقای الکاظمی همچنین در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق در یک نشست خبری گفتند در تلاش هستند تا سطح صادرات دو کشور را به 20 میلیارد دلار برسانند. سفر مصطفی الکاظمی در شرایطی انجام می شود که شماری از رسانه‌ها از احتمال میانجیگری او بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و شاید آمریکا خبر داده بودند، اما مقامات عراقی این احتمالات را رد کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید همچنان جای امیدواری برای نجات برجام وجود دارد. آقای لاوروف در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در مسکو ابراز امیدواری کرد که همچنان فرصت برای بازگرداندن برجام به شرایط عادی وجود دارد. او گفت که همانند مقام‌های ایرانی روسیه هرچه در توان دارد برای تحقق این مسئله انجام خواهد داد. روسیه از مدافعان ایران در شورای امنیت سازمان ملل است و بارها تاکید کرده که هر گونه قطعنامه آمریکا در ارتباط با تمدید تسلیحاتی ایران را وتو خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است، خواستار آزادی فوری او شد. بر اساس فراخوان عفو بین الملل، خانم محمدی به دلیل اتهام‌های امنیتی از اردیبهشت سال 94 تا کنون زندانی است و از 9 تیر ماه مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است و علائم این بیماری از جمله سرفه، تنگی نفس، درد مفاصل در او وجود دارد. به گفته عفو بین الملل، با این همه و به رغم وخیم‌تر شدن وضعیت سلامت نرگس محمدی، مسئولان قضایی همچنان او را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم کرده و از اعلام نتایج آزمایشش سرباز زدند. گروه خیریه در ایران موسوم به جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی میگوید کتایون افرازه از اعضای بازداشت شده این جمعیت روز دوشنبه هفته جاری با قرار وثیقه آزاد شده است. خانم افرازه همراه با دو تن دیگر روز اول تیر ماه سال جاری بازداشت شد. در آن زمان جمعیت امداد دانشجویی امام علی اعلام کرد او شارمین میمندی نژاد مؤسس این جمعیت و مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی در پی شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران به اتهام توهین به آیت الله خمینی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند، اما قوه قضاییه بعداً اعلام کرد که بازداشت آنها ارتباطی با جمعیت امام علی ندارد و اتهاماتشان شخصی است. این جمعیت در پایان دهه 70 خورشیدی تأسیس و در دو دهه اخیر در موقعیت‌های مختلف به اقشار کم بضاعت در جامعه ایران کمک کرده است. و خبر آخر این که کارگران کارخانه کنترل‌سازی روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. بر اساس گزارش‌ها 26 ماه معوقات مزدی کارگران کارخانه کنترل‌سازی قزوین پرداخت نشده است. رضا
ممنونم از تو. رضا، خبرها رو شنیدیم از رضا جمالی و در ادامه مجله نیمه شب. بالاترین آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران امروز ثبت شد. 229 تن جان باختند. به آخرین خبرهای کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. علی خامنه‌ای در دیدار با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق میگوید مرگ قاسم سلیمانی را فراموش نکردند و به آمریکایی‌ها ضربه خواهند زد.
آقای خامنه‌ای طبیعتاً برای پایگاه اجتماعی خودش و به خصوص با دیدار با نخست وزیر عراق مجبوره که این حرفا رو بزنه.
دادگاه محمد نوریزاد برگزار شد. وکیل آقای نوریزاد میگوید او در دادگاه حرفهایی زده که دیگران جرأت بیان آن را در خلوت هم ندارند. همه اینها و خیلی بیشتر از اینها در 40 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. خب در ابتدای مجله همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی تا بشنویم از آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. فرهنگ درود به تو. ظاهراً در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان برای نخستین بار به 229 تن رسیده.
بله رضا، با درود. همونطور که گفتی سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت بیشترین شمار جانباختگان را در 24 ساعت گذشته 229 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 اعلام کرد و با این حساب بر اساس آمار دولتی تا امروز شمار قربانیان به 14634 تن رسیده و در مجموع حدود 288 هزار نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. البته این آمار مورد تردیده و چند نماینده مجلس و برخی از اعضای شورای شهر تهران شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان رو بیشتر از این آمار دولتی میدونند. در یک هفته گذشته با آغاز موج دوم کرونا غالبا 12 استان در وضعیت قرمز بودند و امروز هم در واقع روز سه‌شنبه هم به گفته خانم لاری این استان‌ها در وضعیت قرمز هستند. استان ایلام، مازندران، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، البرز، لرستان، خوزستان، گلستان، زنجان و کرمان. 13 استان هم در وضعیت هشدار هستند. استان تهران، استان مرکزی، اصفهان، بوشهر، قزوین، هرمزگان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی ببخشید، همدان، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کاکیلویه و بویراحمد. و با وجود اعمال برخی محدودیت‌های دوباره و اجباری بودن ماسک، همچنان رضا شاهد افزایش شمار مبتلایان و قربانیان هستیم.
و حسن روحانی چند روز پیش گفته بود که 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدن، اما امروز معاون وزارت بهداشت گفته که حرفهای رئیس جمهوری صحت نداره. داستان چیه فرهنگ؟
بله، علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت گفته اگر حرفهای حسن روحانی صحت داشت و 25 میلیون نفر در ایران به کرونا مبتلا شده بودند، باید الان 3 میلیون نفر در بیمارستان ها بستری باشند. او گفت که در ایران مجموع تخت‌های بیمارستانی تنها 110 هزار تخت است که اگر این موضوع 25 میلیون بیمار صحت داشت، الان باید بیماران در خیابان‌ها می‌خوابیدند. حسن روحانی در واقع شنبه گذشته گفت بر اساس یک تحقیق انجام شده از سوی وزارت بهداشت، تاکنون 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدند و 30 تا 35 میلیون هم در معرض ابتلا به ویروس خواهند بود. به هر حال بعد از 4 روز که با الان دیگه وارد 5 روز شدیم که از این اظهار نظر حسن روحانی میگذره و به رغم این تکذیب تا امروز دفتر حسن روحانی در مورد علت چنین اظهار نظری واکنشی نشون نداده و روشن نیست که چرا آقای روحانی گفته که 25 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدند و رسانه‌های داخلی ایران باید از دفتر رئیس جمهوری بپرسند که چرا و بر چه اساسی این موضوع رو در واقع مطرح کرده و در موردش به هر حال توضیح بده، چون موجب نگرانی شدیدی شده رضا.
خب دیروز خبری منتشر شد در مورد آزمایش‌های مقدماتی یک واکسن ضد کرونا در دانشگاه آکسفورد که با استقبال نهادهای بهداشتی هم روبرو شده. میشه امید داشت که در آینده نزدیک واکسنی تولید بشه اگر کوتاهش بپردازیم؟
بله، امید که باید داشت. شرکت‌های داروسازی و کارشناسان در واقع در 23 شرکت داروسازی در گوش و کنار جهان کارهایی را در این زمینه انجام دادند که متخصصان به نتیجه اونها امید دارند. از جمله شرکت چند ملیتی داروسازی آسترازنکا با همکاری دانشگاه آکسفورد در بریتانیا آزمایش های بالینی بر بیش از 1000 نفر انجام داده که نتایج این آزمایش ها بسیار مثبت بوده و عوارض جانبی زیادی هم نداشته. از طرف دیگه به گزارش نشریه تخصصی لنست، شرکت چینی کانسینو هم واکسن مشابهی رو آزمایش کرده. دو شرکت دیگه هم، شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیووانتک، هم آزمایش واکسنی رو آغاز کردند که به طور کلی امید هست تا چند ماه آینده یا سال آینده به واکسن ضد کرونا دست پیدا کنیم.
ممنونم از تو فرهنگ قویمی. نخست وزیر عراق که برای انجام سفری دو روزه صبح امروز سه‌شنبه به تهران رفته، با عالی رتبه ترین مقام های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای، حسن روحانی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی خامنه ای در دیدار با نخست وزیر عراق گفته جمهوری اسلامی کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس توسط ایالات متحده را فراموش نکرده و قطعا به آمریکایی ها ضربه میزند. کمی پیشتر دیدگاه دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند رو در این باره جویا شدم.
آقای خامنه ای طبیعتا برای پایگاه اجتماعی خودش و به خصوص با دیدار با نخست وزیر عراق مجبوره که این حرفا رو بزنه. در این حال عملی کردنش خب میدونید کار سختیه، چون اگر میتونستن عملی بکنن طبیعتا این حرفا رو نمیزدن. به علاوه این که صحبت به نظر من مهمه، بخش مهمه معنای این سخن آقای خامنه این هست که ادعاهایی که مطرح میکردن که زدن پایگاه‌های خالی امریکا در عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، که به معنای میگفتن بعد از حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر این نخستین باره که کشوری به آمریکا حمله کرده، یعنی عملاً اون چیزی نبود که ادعا میکردن و برای ساکت کردن پایگاه اجتماعی خودشون به عنوان ضربه سخت یا انتقام سخت مطرح کردن. نشون دهنده اینه که هیچ معنایی نداشته از نظر واکنش درست نسبت به این حملات و در آینده هم مشخص نیست که بتونن اصلا کاری انجام بدن، چون اون قدرت رو در مقابل آمریکا ندارن.
دیدگاه دامون گلریز رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند. اما مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق پیش از سفر به تهران قرار بود برای دیدار با بن سلمان ولیعهد عربستان به ریاض بره که به دلیل بستری شدن بن سلمان در بیمارستان این سفر لغو شد. آقای کاظمی قراره بعد از تهران به آمریکا سفر کنه. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و از او درباره محور رایزنی‌های نخست وزیر عراق با مقام‌های ایرانی پرسیدم.
بیشتر در مورد مسائل سیاسی و بیشتر در این مورد که به ایران، به مقامات جمهوری اسلامی ایران تفهیم کنه که نخست وزیر عراق در پی ایجاد توازن در سیاست خارجی است و ایجاد فاصله متساوی بین عراق و عربستان سعودی، عراق و ایران، و همچنین کم یا بیش به ایرانی ها حالی بکنه که ما موافق رفتن نیروهای آمریکایی از عراق نیستیم، برای اینکه آقای کاظمی کم یا بیش نشون داده که اگر هم تقلیل پیدا کنن نیروهای آمریکایی، ولی وجود و حضور نیروهای آمریکایی در عراق لازم است. و همین هم اجازه داده که نیروهای آمریکایی به اصطلاح سامانه ضد هوایی پاتریوت رو در عراق مستقر کنن. و این سیاست جدیدی رو که اتخاذ کرده آقای کاظمی، این رو در حقیقت میخواد تفهیم کنه و این هم در کنفرانس مطبوعاتی که آقای روحانی و آقای کاظمی داشتن معلوم بود. آقای کاظمی چندین بار بهش اشاره کرده این در حضور آقای روحانی که ما خواهان توازن سیاست در منطقه هستیم، و آقای خامنه‌ای هم درست برعکس اون چیزی که آقای کاظمی در پیش داره، همونطور که میدونید در این سخن گفتش که آمریکا دشمن منطقه است، یعنی موافق با این سیاست کاظمی نیست.
خب توافق‌های احتمالی عربستان و ایران از طریق میانجیگری عراق چقدر ممکنه که فشارهای ایالات متحده بر ایران رو کمتر بکنه؟ چون به هر حال به غیر از آنچه که آقای کاظمی خودش به دنبالش هست برای ایجاد توازن قوا در سیاست خارجی عراق، به نظر میرسه که سفر آقای کاظمی به لافاصله پس از ایران به واشنگتن قراره که چنین مأموریتی داشته باشه، گویا کاهش تنش‌ها.
بی‌میل نیست آقای کاظمی، بی‌میل نیست، چون میدونه که این سیاست توازن در حالت تنش ممکن نیست. به همین علت بعید نیست حاضر باشه بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کنه. خیلی ها هم میگن که ایران هم حاضره. بر غیر این صورت اصلا آقای ظریف روز یک شنبه به بغداد نمیرفت، چون روز یک شنبه تصور میشد که روز دوشنبه آقای کاظمی در ریاض خواهد بود، و امروز که سه‌شنبه است به تهران میاد و جواب میانجیگری خودش رو یا جواب عربستان سعودی رو برای ایران خواهد آورد، که چنین چیزی اتفاق نیفتاده. ولی الان میره به واشنگتن و احتمالاً با واشنگتن هم در مورد این سیاست منطقی صحبت خواهد کرد. ولی مسئله این است که بین ایران و آمریکا کاظمی نمیتونه میانجیگر باشه. کاظمی میتونه بین ایران و عربستان حداکثر میانجیگر باشه، چون مشکل ایران با آمریکا از یک نمونه دیگری است و احتیاج به یک حتی رابطه مستقیم ایران با آمریکا داره. کاظمی خودش با عراق به اندازه کافی درگیر هست، بنابراین مشکل هست که این پرونده بسیار ثقیل ایران و آمریکا رو به عهده بگیره.
اتفاقا به همین موضوع بازم بپردازیم، اینکه آقای کاظمی اصلا چنین نقشی رو به عنوان میانجی میتونه بازی بکنه یا نه. قبلا دیگران ایفای نقش میکردن، مثلا پادشاه عمان یا دیگران، و اینکه اصلا شخص مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق که هست و چقدر گزینه مناسبیه برای میانجیگری.
آقای کاظمی یک خصوصیاتی داره که قبلا کسانی که بین ایران و آمریکا این میانجیگری میکردن مثل پادشاه عمان این خصوصیات رو نداشتن. آقای کاظمی مردیست که 4 سال قبل از اینکه نخست وزیر عراق بشه رئیس سازمان امنیت عراق بوده، و بنا به گفته همه ناظرین، چه کسانی که طرفدار آقای کاظمی هستن چه کسانی که مخالف آقای کاظمی هستن، ایشونی که از حرفه‌ای ترین رؤسای سازمان امنیت عراق بوده. به همین علت هم هست که رابطهش هم با عربستان سعودی خوبه هم با آمریکا خوبه، و اطلاعات بین اینها رد و بدل میکنه، چون معتقد است که کار اطلاعاتی و اصلاح امنیتی ایدئولوژیکی نمیشود و سیاسی نمیشود نگاه کرد. خیلی آدم حرفه‌ای است در این زمینه، و همین علت هم آدم ارزشمندیه برای آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها در این زمینه حرف آقای کاظمی رو میپذیرن، ولی اینکه آیا حرفش رو در مورد رابطه میانجیگری ایران و آمریکا رو بپذیرن، اون یک بحث دیگری است.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و بشنویم پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
خامنه‌ای اینقدر کشش نده، جمعش کن برو، یک نگاه به کارنامه رژیمت بنداز، بگو تو کدوم زمینه موفق تر از شاه فقید بودین. از نظر اقتصادی اینقدر گل کاشتی که ارزش تومان از اسکناسش کمتر شده. قبل از انقلاب شکوهمندتون با وجود قیمت نفت به مراتب کمتر از امروز بود، ما به بانک جهانی قرض میدادیم، و الان رژیم به بی‌کفایت تو باید تو همین بانک کاسه گدایی به دست بگیره و تقاضای 5 میلیارد دلار بکنه، که معلوم نیست کدوم یکی از مشکلات عدیده این مملکت رو باید حل کنه. با حجاب اجباری آزادی نسبی مدنی رو که ملت داشت ازش گرفتی، تو منطقه اینقدر جهالت کردی که حتی یک دوست هم نداری و فقط میخوای با هیبت موشکات مطرح باشی. در عرصه بین الملل آنچنان ایران رو ایزولی کردی که هیچ کشوری بهتون اعتماد نداره. حتی همین نوچه هاتون تو عراق و لبنان و فلسطین فقط به خاطر کمک مالیتون تحویلتون میگیرن و عاشق ششمهندی نظامتون نیستن. حالا هم به خاطر اینکه دو سواد زندگی سیاسی رژیمت رو تمدید کنی رفتی تو کار حراج مملکت به چین. حاجی شهم کن، کشش نده، برو.
راجبه قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با کشور چین، مشخصه که یک خیانت بزرگه. از چندین سال پیش که جمهوری اسلامی حاکم شد بر سرزمین ما، اشغال کرد کشور ایران را، گفت خود سران جمهوری اسلامی گفتن حفظ نظام به هر قیمتی. همان روز باید تو دهن این سران میزدن ملت ایران و اون به اصطلاح سیاستمداران، و میگفتن این حرف، این جمله یعنی چی که حفظ نظام به هر قیمتی؟ مشخصه که یک جمله خیانت آمیزه. مگر همین سرداران سپاه نیستن که آب و خاک این مملکت رو میفروشن؟ خب مگه خیانت چه شکلیه؟
شنیدم که پسر و دختر نرگس محمدی زندانی اسیر در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی، فرزندانش از مردم ایران خواستن که صدای ما باشید، بتونیم صدای مادرمون رو از زندان بشنویم. من آدم دین باوری نیستم، ولی هول و هوش هم انسان‌های دین باور شریفی هستند که به فرد فردشون احترام میگذارم، اونهایی که صادقانه دین باورن. از شما میپرسم آقایانی که در رأس حکومت هستید، کلید داران زندان، قدرت داران نظام فاسد، آیا مولا علی این چنین رفتار میکرد؟ یعنی یک مادری که تا امروز نتونستید بهش هیچ جرمی رو نتونستید، هیچ انگی رو نتونستید به نرگس محمدی بچسبونید، به جز این که ایشون نماینده حقوق بشر در ایرانه، اگر حرفی زده از حقوق بشر دفاع کرده.
جدا مسخره نیست؟ پنجمین سال روز تولد بهزاد رو میگیرن. از همون زمانی که این آخونده اومدن توی این مملکت، کشت و کشتار رو شروع کردن تا همین الان که دارن بازم میکشن، باید تولدش رو بگیرن و این مضحک‌ترین چیزی هست که من در عمرم شنیدم که برای قبرستون تولد بگیرن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. محمد حسین آقاسی، وکیل محمد نوریزاد، روز سه‌شنبه در توییتی از محاکمه موکل خود خبر داد و نوشت او اجازه نداده بود با دستبند و پابند به دادگاه منتقل شود. آقای آقاسی با ابراز نگرانی در مورد آقای نوریزاد نوشت به شدت عصبانی بود و در دادگاه مطالبی را به زبان آورد که دیگران جرأت بیان آن را در خلوت هم ندارند. این وکیل مدافع اشاره کرد که محمد نوریزاد تنها کاری که نکرد دفاع از خود بود که البته این وکیل به آن پرداخته. آقای نوریزاد روز سه‌شنبه پس از محاکمه خود با همسرش تلفنی صحبت کرد و جریان دادگاه را با او در میان گذاشت که بخشایی از اون رو میشنویم.
ببین، پنج روز پیش ابلاغیه اومد برای من که 31 که امروز باشه باید بری دادگاه. من ابلاغیه رو جلوی چشم اون ماموری که آورده بود پاره کردم، ریختم سطل آشغال. گفتم من نمیرم، اگرم برم با لباس شخصی میرم و بدون دستبند و پابند. امروز اومدن گفتن که الا و بلا شما باید برید دادگاه. گفتم با لباس خودم و بدون دستبند. گفتن الا با لباس خودت بیا. من یک گرمکن نارنجی تیره قرمز متمایله به قرمز داشتم، مخصوصا اونو پوشیدم که کلا هم پشتش داره. اونو پوشیدم و رفتیم دم ماشین. اونجا اصرار که شما باید دستبند بزنید. 2 ساعت کشمکش شروع شد. گفتم آقا جان، یا منو برمیگردونید به زندان خودم و من می نویسم کتبن که آقا غیابن هر رأی میخواد قاضی علیه من صادر کنه صادر کنه، یا اینکه من بدون دستبند خواهم رفت. بعد اینا روی به تهدید آوردن، شروع کردن به سر و صدا و 7-8 نفر شدن حمله کردن سمت من. من با کله رفتم سمت شیشی همون اتومبیل ونی که قرار بود ما رو ببرن. تو 2 انگشتی جلوی منو گرفتن، گفتن بکش عقب، ما نمیخوایم خون را بیفته و اینا. گفتم اینجوریه، یا باید خونین مالی منو ببرید یا من بدون دستبند و با لباس شخصی خودم میرم. بعد از 2 ساعت نهایتاً پذیرفتن التماس خواهش که تو را فریاد نمیکشی، تو خیابون که داریم میریم سر صدا نمیکنی، خودت رو به دیگران رو ماشینای دیگه معرفی نمیکنی، فرار نمیکنی. گفتم آقا منو با دگنک نمیتونید شما از زندان بیرون بندازید، من به زندان احتیاج دارم، منو با دگنک نمیتونید از کشور بیرون بیاندازید، من به بودن در داخل کشور احتیاج دارم، من اگر از کشور برم بیرون پنچر میشم، من فرار کنم؟ گفتم اطمینان داشته باشید، من در آرامش کامل با شما میام و در آرامش کامل با شما برمیگردم، کوچکترین تخطی از من نخواهید دید. خلاص ما رو سوار ماشین کردن بدون دستبند و این سربازی که روبروی من بود میگفت این اولین بار داره یک چنین چیزی اتفاق میفته. خلاص ما رو بردن حسن آباد دادگستری، اونجا دادسرا. شعبه 11-01 که نیابت مدنی از مشهد شکایت علیه من کرده بودن که نوریزاد گفته که خود سپاه دانشمندان هسته‌ای رو زده کشته، نمیدونم برای دکتر جعفری اجتماع 4 نفره و نمیدونم تقاضای استعفای رهبر و از این چیزها رو برداشته بودن مجددن.
دوباره
اینها رو فرستاده بودن. قاضی منو خواست، منشیشم که یه خانمی بود، اون خانم هم خیلی با ادب بود و من به خاطر ادبش بسیار از او تشکر کردم. و قاضی گفت آقای نوریزاد رو ببرید تو اتاق خودتون، تفهیم اتهام کنید، سوال بکنید، جواب ایشون رو برای من بیارید. ایشون همون اتهامات رو نوشت و کاغذ در اختیار من گذاشت که در پایین همون پرسش من جواب بنویسم. من نوشتم: ای قاضیان زبون و ذلیل و واخورده و ترسیده پرونده من از اطلاعات و سپاه وحشت دارید، ای قاضیان واداده و نامستقل، به قرآنی که حضرت آیت الله ولادیمیر پوتین از ام القرای مسکو برای سید علی رهبر مسلمین جهان هدیه آورد سوگند یاد می کنم و پیمان بر راستگویی می بندم که تمامی کشتار خلخالی به دستور من بوده، تمامی کشتار و شکنجه‌های لاجوردی به دستور من محمد نوریزاد بوده. من بودم آقای خمینی رو وادار کردم در سه خط اعدام جوانان رو، چندین هزار جوان و مرد و پیر و زن و زندانی رو در سال 68 که صدا امضا بکنه و فرمان بده. این من بودم او رو وادار کردم. من بودم که پولهای ایران رو فرستادم که گنبد و گلدسته بشه بره بشار اسد، بره سوریه، بره یمن. من بودم که دختران ایرانی رو از فقر به تن فروشی سپردم. این من بودم که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رو برای با یک امپراتوری پر از پول زدم زیر بغل خامنه ای، که به قالیباف گفتم دزدی بکن و یا شاه سلطانی که دزدی های تو رو افشا کرد زندانیش بکنید. خلاصه اینها رو انگشت دادم، امضا کردم و بلند بلندم به اون دو نفر مأموری که منو برده بودن، که یکیش پلیس بود کلک داشت، اون یکیش پاسیار بود یونیفرم داشت، و خود همون خانومه بلند بلند خوندم، گفتم ببینید خطایی در ادبیات من صورت نگرفته. دختره گفت شما چند بار منو دخترم خطا کردی، شما با یک چنین نوشته‌ای، با یک چنین دفاعیه کار خودت رو مشکل میکنی. بهش گفتم دخترم من دنبال رفع و رجوع کار خودم که نیستم، که من مشتاق اینم که یک چنین ادبیاتی تو در جامعه ما رایج بشه، که اگر دزدانی در جامعه هستن با یک چنین ادبیات تند و صریح روبرو باشن و تنشون بلرزه. حالا سه این خانم پرونده رو ورزش بود پیش قاضی، من رفتم پیش قاضی. حالا داستان اینجا شروع شد که وکیلم آمد، آقای آقاسی. بهش گفتم دیر آمدی، من از خودم دفاع کردم، ولی با هم رفتیم پیش قاضی. قاضی نوشته منو خوند، دفاعیات منو خوند، گفت این از نظر من همش توهینه که آقای نوریزاد. گفتم شما توهین من رو به دزدان این مملکت، به آدم کشان این مملکت، به کسانی که قتل‌های زنجیره‌ای رو مرتکب شدن میبینی، ولی توهین اونها رو در غارتگری‌ها و دزدی‌ها نسبت به یک ملت نمیبینی؟ برگشت گفت به من چه ربطی داره که توی کشور چه اتفاق میفته؟ شما یه پرونده نیابتی آمده، چند تا سوال بوده، به اونا جواب میدادی. گفتم من در قبال سایر مسائلی که شما جرأت نطق کشیدنش نداری، من خودم رو مسئول میدانم، من خودم رو مسئول میدانم. چرا یک بلوچ به بلوچ بودن، به ایرانی بودنش افتخار نمیکنه؟ من خودم رو مسئول میدانم که یک کرد چرا به کرد ایرانی بودنش افتخار نمیکنه، برای اینکه چیزی از ایرانیت در اونجا نیست. بعد من خودم رو در قبال دختران تن فروش ایرانی که از شدت فقر به این راه در میفتن مسئول میدانم، ولی شمای قاضی به خاطر ترفیع و به خاطر حقوق ماهیانه سکوت میکنی و نطق نمیکشی. از سفارت انگلستان بالا میرن، شما نطق نمیکشی. از سفارت عربستان آتش میکشن، نطق نمیکشید. شما کی هستید که دستگاه قضایی رو به گند کشیدید؟ اینو که گفتم، گفت تو مزدور اجنبی هستی. گفتم من مزدور اجنبی نیستم، اگر باشم مزدور مردمم که صدای در گلومانده مردم رو دارم فریاد میکشم، ولی تو کی هستی؟ تو مزدور سپاهی، تو مزدور اطلاعاتی، تو مزدور بیت رهبری هستی، تو مزدور سعید طوسی هستی که پرونده اعتراف کرده او رو توی میز خودت گم میکنی، تو مزدور دوستانی هستی که برای اونها سپر امنیتی ایجاد میکنید که ماها بیاین زندان اونا در امنیت کامل. تو اینو که گفتم گفت شما یک مشت لجن هستید، به من گفت، گفت تو یک لجن هستی. گفتم من اگر یک لجنم در فردیت خودم لجنم، ولی تو چی؟ از گند دستگاه قضایی بوی لجنتون بلنده. کدوم عدالت، کدوم انصاف؟ آقای خامنه ای رسما میگه آقای لاریجانی دوره 10 سالش عالی بوده، یعنی او رو مبرا میکنه از دزدی های طبری پور که چرا فردا به رهبر شدن مجتبی خامنه ای مثلا همین لاریجانی دزد که لباسان رو بلعیدن بره خمیر دست مجتبی خامنه ای بشه. تو جرأت نمیکنی به رهبر بگی چرا پاسخگو نیستی به قاضی؟ همه اینا رو که گفتم عصبانی شد، داد و فریاد که به من میگفت لجن، به من میگفت مزدور اجنبی، به من میگفت شما خائنید و بعد خیانت دم دست خودش رو نمیدید. خلاصه دستور داد منو از اتاق بیرون نشاندن و خود آقای وکیل با قاضی نشست، دوتایی مدتی نشستند و بعد اومدیم بیرون. به هر حال این ماجرای امروز ما بود، ما رو برگردوندن، من الان داخل اتاق هستم. به قاضی گفتم، گفتم چیزایی که برات به یادگار گذاشتم 5 بار اعدام توش هست، جرأت داری 5 بار اعدام توصیه کن برای من؟ قربونت برم، سرت رو بالا بگیر. ببین من جانم رو در این راه گذاشتم، میدونم تو چقدر میسوزی، میدونم که تو چقدر اذیت میشی و بچه‌ها چقدر اذیت میشن.
صدای محمد نوریزاد بود در مکالمه‌ای که با همسرش داشت بعد از دادگاهش.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
پروژه واگذاری 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال که از چند سال پیش آغاز شده، به گفته مسئولان وزارت ورزش این روزها با شتاب بیشتری در حال به سرانجام رسیدن است و قرار است تا چند ماه آینده عملی شود. امیررضا خادم معاون سابق وزارت ورزش و جوانان روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه چند سال پیش نهادهای امنیتی مانع واگذاری پرسپولیس و استقلال شدند، در توضیح بیشتری در این باره میگوید:
قطعاً هیچ بخش خصوصی ما نداریم که بتونه مدیریت این 2 باشگاه رو به صورت بدون حاشیه انجام بده، اما مدیریت اینها که مردم حالشون خوب باشه، فقط نگران برد و باخت تیمشون باشن، با بخش خصوصی هم برطرف نمیشه که بیشتر میشه.
ستاد مبارزه با دوپینگ ایران روز گذشته گزارش مالی خود را اعلام کرد که بر این اساس این ستاد بابت آزمایش دوپینگ ورزشکاران ایرانی در سال 2019 مبلغ 220 هزار یورو به آزمایشگاه کلن آلمان پرداخت کرده است. علاوه بر آلمان، قطر هم از سال گذشته آزمایش دوپینگ ورزشکاران ایرانی را انجام می‌دهد که فعلا از سوی ایران مبلغی به قطری‌ها پرداخت نشده. بنابراین گزارش، ایران بابت 515 نمونه گیری و ارسال آن به آزمایشگاه کل مبلغی حدود 100 هزار یورو به آلمان بدهکار است. باشگاه پرسپولیس منتظر دریافت مبلغ 550 هزار یورو از باشگاه انتورپ بلژیک بابت حق انتقال علیرضا بیرانوند است که آن را به طور مستقیم به برانکو ایوانکوویچ پرداخت کند. سرخپوشان مبلغی بیش از 1,000,000 یورو به برانکو سرمربی سابق خود بدهکارند و باید در فاصله حدود 20 روز آینده این بدهی را تسویه کنند. به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی، باشگاه پرسپولیس مبلغ 550,000 یورو را از طریق یک صرافی به حساب برانکو ایوانکوویچ در یکی از بانک‌های کشور عمان حواله خواهد کرد. برانکو هم اکنون سرمربیگری تیم ملی فوتبال عمان را بر عهده دارد. و از مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور خبر رسیده AFC برای هر یک از تیم‌های حاضر در فصل جاری لیگ قهرمانان مبلغ 100,000 دلار پرداخت می‌کند. از ایران 4 تیم استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و در صورت دریافت این 100,000 دلار بخشی از مخارج حضور آنها در این بازی‌ها تأمین خواهد شد. این مسابقات به طور متمرکز از روز 24 شهریور ماه سال جاری در کشور قطر پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و شبی آرام و خوش براتون آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله جامعه.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. رئیس سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس در ایران میگوید پرونده مدارس خشت و گلی در کشور بسته شد. هم خبر مهمی است، هم ادعای بزرگی. خبر را ایسنا و خبرگزاری‌های رسمی دیگر منتشر کردند. آنچه بسته شدن پرونده مدارس خشت و گل و سنگی خوانده شده، البته در واقع برنامه ریزی برای حذف این مدارس است. کاری که سال‌هاست در حال انجام شدن است، اما هنوز در بسیاری از مناطق ایران، در خیلی از روستاها، در بسیاری از شهرستان‌های دورافتاده، در مناطق دور از مرکز، در مناطق عشایری، در مناطق محروم کرد و بلوچ نشین، در همه این مناطق نه تنها پرونده بسته نشده، بلکه دانش آموزان همچنان در زمستانهای سرد و خشن و تابستانهای گرم و خشک به مدارس کپری، خشتی، گلی، چادری و سنگی می روند. از سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، می پرسم آیا درس خواندن در مدارس خشت و گلی و سنگی حق آموزش رایگانی است که برای دانش آموزان ایرانی باید به رسمیت شناخته شود؟
اولین حق یک نوجوان و کودک در هر کشوری دسترسی به یک آموزش پرورش مناسب هست تا پایان دست کم 15 سالگی و در خیلی از کشورها در پایان 18 سالگی. در ایران این اولین حق دانش آموزا در حقیقت زیر پا گذاشته میشه و دانش آموز نمیتونه در تا پایان دوره اجباری در مدارس بمونه. و در حقیقت یکی از مشکلات دیگه‌ای که نظام آموزشی داره و اونجا هم در واقع حقوق دانش آموز پایبال میشه، برخورداری از شرایط تحصیلی که اون بتونه در حقیقت تا پایان دوره تحصیلی در نظام آموزشی بمونه. ما الان میدونیم که حدود 30% کلاس های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان های درس میخونن یا در محل های درس میخونن که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه‌هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه‌ایه که بچه‌ها به عنوان کلاس درس می‌خونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن. ما در اینجا اصلا صحبت از تجهیزات در مدرسه نمی‌کنیم، هنوز ما صحبت از دسترسی به وسایل پیشرفته آموزشی، شبکه اینترنت یا چیزهای مشابه نمی‌کنیم. در اینجا ما فقط صحبت از شرایط انسانی اولیه می‌کنیم که دانش آموزا بتونن در سرما و گرما در یه جایی بتونن برن که اسمش مدرسه است و بتونن در حقیقت جانشون و ایمنیشون در خطر نباشه از طریق آتش سوزی یا مسائل دیگه‌ای که در این محل‌ها میتونه اتفاق بیفته.
از سوی دیگر حتی در روستاها و شهرستان‌های هم که کلاس درس وجود دارد، همچنان معضل مهمی به نام سیستم گرمایشی در کار است. سالهاست صحبت از جمع‌آوری بخاری‌های نفتی غیر استاندارد از کلاس‌های درس دانش آموزان است. چندی پیش رئیس سازمان تجهیز مدارس گفته بود تنها 4% از کلاس‌های درس در ایران با بخاری نفتی گرم می‌شوند. آمار آماری با آمار کارشناسان و ناظران مستقل فاصله بسیار دارد. تا همین دو سال پیش آموزش و پرورش تعداد مدارسی را که با بخاری نفتی گرم می‌شوند 83000 مدرسه در سطح کشور اعلام کرده بود. 83000 مدرسه و فجایع تکرار شده‌ای مثل آتش سوزی مدرسه شیناباد که دختران دانش آموز در آن جان باختند و سوختند و بازماندگانش هنوز هم از جراحت‌های این حادثه شفا نیافتند. آتش سوزی در مدرسه مشکین شهر، آتش سوزی در دبستان دخترانی اصفه در زاهدان که آن هم مرگ و سوختگی شدید دانش آموزان را به دنبال داشت، آتش سوزی در مدرسه روستای بیجارسر در شهرستان شفت، آتش سوزی در مدرسه روستایی در لردگان چهارمحال و بختیاری و ده‌ها نمونه دیگر که منجر به سوختن، جراحت و مرگ دانش آموزان و معلمان شده. این وضعیت آیا علاوه بر ناامنی که ایجاد می کند سبب بازماندگی از تحصیل دانش آموزان نمی شود؟ سعید پیوندی:
وقتی به ابعاد ترک تحصیل در ایران که 4 میلیون نفر بر می گیره نگاه می کنیم و در کنار چنین وضعیتی را برای برخی از مدارس به خصوص در مناطق عقب مانده ایران میبینیم، میشه گفتش که این ارتباط بین این دو کاملا ارتباط قابل فهم و طبیعی است. برای اینکه اگر مقایسه بکنیم با شهرهایی که از امکانات بیشتری دارن به هر حال و در اونها ترک تحصیل کمتره، میتونیم درک بکنیم که در کردستان، در آذربایجان غربی و بقیه استانهای حاشیه ایران تا این حد میزان ترک تحصیل دانش آموزان و جدا شدن از مدرسه و همینطور تبدیل شدن به کودک کار زیاد هست.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سرانه فضاهای آموزشی در ایران بیش از 3 متر پایین تر از استانداردهای جهانی است. بر اساس استانداردهای جهانی هر دانش آموز باید 8 تا 14 متر مربع فضای آموزشی داشته باشد. این عدد در ایران تنها 5.2 متر مربع است. به گفته همین نماینده مجلس، برای توسعه سرانه فضای آموزشی بیش از 90000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما حداکثر اعتباری که در قانون بودجه برای نوسازی مدارس پیش بینی شده کمتر از 2000 میلیارد تومان است. کمبود بودجه موضوعی است که انتقادها به وضعیت مدارس و فضاهای آموزشی در ایران همواره به آن ارجاع داده می شود. از رسول نفیسی جامعه شناس می پرسم چگونه است که ایران برای بازسازی مدارس و توسعه فضاهای آموزشی خود پول کافی ندارد.
جمهوری اسلامی مثلا در بازنی مدرسه میسازه و مسجد میسازه و راه میسازه و غیره، یا در لبنان که همه میدونن چقدر تأسیسات جنوب بیروت همه در واقع پول ایرانه، یا تونل هایی که خاک اسرائیل زده میشه اینها با پول ایرانه، یا تمام این موشک ها و تشکیلات پول ایرانه در لبنان و در سوریه و در غزه. این ارقامی که دولت ایران میده به خارج از کشور و خرج مسائل بسیار مشکوکی میکنه که به هیچ وجه معلوم نیست هیچ نوع منافعی بر ایران داشته باشند، که هیچ، باعث دشمن آفرینی بیشتر هم میشه.
فقر در سیستم آموزشی ایران تنها فقری نیست که به سازه‌های فیزیکی و حضور در کلاس درس برگردد. حتی در دوران همگیری کرونا و آنلاین شدن کلاس‌های درسی هم که در بسیاری از کشورها امکانات لازم برای آموزش آنلاین در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار گرفت، بسیاری از دانش آموزان ایرانی همچنان محروم ماندند و از تحصیل عقب افتادند. این صدای معلمی است از تهران.
خیلیا بچهای فقیری هستن، اصلا گوشی هوشمند ندارن یا دارن اینترنت ندارن یا حتی اینترنت دارن ولی مثلا یک میخرن برای یک ماه، یه دقیقه روشن کنن، دوتا پیام ببینن، اینجوری بتونن بیان مثلا ویدیوهای ما رو دانلود بکنن، مدام هر روز بیان سر کلاس حاضر باشن. الان من از 28 دانش آموز 15 تا دانش آموزم هستن که فکر میکنم 10 تا 12 تاشون باز فعالیتشون مستمره، بقیهشون نیستن. اون شرط هم هستم ولی خب انجام نمیتونم بدن هر روز، حالا به دلیل متعدد.
همه اینها در حالی است که بخش بزرگی از بودجه توسعه فضاها و امکانات و آموزشی در ایران را شهروندان موسوم به خیرین مدرسه ساز تامین می‌کنند. به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس آموزش و پرورش، خیرین مدرسه ساز نزدیک به 21000 میلیارد تومان از پروژه‌های مدرسه سازی در سال 99 را به عهده گرفتند. با این حال آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران همچنان بخاری‌های نفتی مدارس و کلاس‌های درس سنگ و کلوخی را با کمبود بودجه توجیه می‌کند. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.